شهید حقانی آغاز شده تا بزرگراه شهید سلیمانی هم تداوم پیدا کرده. شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر هم شرایط ترافیکی داره که حد فاصل بلوار قیطریه هست تا تونل نیایش، اما در بزرگراه شهید سلیمانی که آخرین معبر پرترافیک این لحظه شهر تهران هست، داریم راهبندان رو مشاهده میکنیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان شهید کابلی. اما بخش بعدی صدای شهر 16 و 28 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
صبح شده، پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو شکری باز، صبحونه یه کامل سالم که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کره
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخواید برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه، شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید، و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
چرا همیشه میگیم شودر؟ چون آبکاری حرفه‌ای داره، یک دست و چشم نوازه، چون طراحیش خاصه، تنوعشم همه میدونن چقدر بالاست. میتونی با هر سبکی هماهنگش کنی. طراحیش بهت مسیر میده. واسه ما طراحی داخلی یه جور اعتباره.
شودر امتحانش رو پس داده.
تابستون کولر خراب بگو بیاد آچاره. خونه کثیف مهمون تو راهن بگو بیاد آچاره. نصب میکنم آچاره. محدودیت نداره. واسه تعمیرات ساختمون و لوازم خونه چاره یه کارا چاره.
عصر چهارشنبه‌تون به خیر. ساعت الان و این لحظه تابستان 16:05 است و اینجا هم رادیو تهران صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94. سپاس که همراه ما هستید. لطفاً برنامه بعدی این بخش رو همین لحظه بشنوید.
زن در همه جوامع بشری نه فقط در میان عرب‌ها مظلوم بود. نمی‌ذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدانهای پیدا
ترور نافرجام.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران در سال 1357 و برگزاری انتخابات متعدد و تثبیت نظام اسلامی، برخی گروهک‌های سیاسی نتوانستند با اقبال عمومی مردم وارد ارکان حکومت شوند. دست زدن به هر وسیله‌ای را برای دستیابی به قدرت قابل توجیه می‌دانستند. این جریان با اقداماتی نظیر برهم زدن نظم و امنیت عمومی، انفجار در اجتماعات مردمی، ترور نیروهای مذهبی و انقلابی در صدد انتقام از مردم و نظام برمی آیند. همراهی رئیس جمهور وقت با این گروهک ها شرایط ویژه‌ای را در کشور به وجود آورده است. خرداد سال 1359 بیکفایتی بنی صدر در اداره امور کشور برای مردم و مسئولین محرز شده است. طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس مطرح می شود. 29 خرداد 1360 تهران، مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور. آیت الله خامنه ای:
رئیس جمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند، چرا که مشروعیت او مبتنی بر حرمت قانون اساسی است که اون نهادها بخشی از تحقق خارجی آن را تشکیل می‌دهند. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
با رأی قاطع مجلس، بنی صدر از ریاست جمهوری عزل و کشور وارد فضای جدیدی می‌شود.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر.
بعد از 29 خرداد 1360 و عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و رأی مجلس به طرح عدم کفایت سیاسی وی، منافقین که از نفوذ خود در ارکان اجرایی حکومت ناامید شده اند، با اعلام رسمی جنگ مسلحانه اقدامات تروریستی خود را شدت می بخشند. در این میان حذف فیزیکی نیروی اصیل انقلاب و اصحاب صادق امام و امتش با هدف زمینگیر کردن انقلاب اسلامی مردم ایران در دستور کار این گروهک التقاطی و تروریستی قرار می گیرد. اول تیر 1360 تهران.
Thank you.
آیت الله سید علی خامنه ای یکی از یاران صادق و محبوب امام و مردم است که مغضوب گروهک نفاق قرار دارد که نقش آیت الله خامنه ای در شورای عالی دفاع به عنوان نماینده امام، نقش مؤثر ایشان در وزارت دفاع و سپاه پاسداران و حضور ایشان به عنوان امام جمعه تهران از ایشان چهره ای معروف و محبوب ساخته است. فخرالدین حجازی نماینده مردم تهران در مجلس دوره اول.
من خامنه ای امام جمعه را سه شب دیدم شخصا در نبردهای شبانه پارتیزانی شرکت می کرد تا نگوین این آخوندها سایه نشین.
5 تیر 1360 دانشگاه تهران نماز جمعه. آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه در یک افشاگری انقلابی خطاب به سران گروهک منافقین پرده از چهره منافقانه جریان ترور در کشور برمی دارد.
من خطاب اولم به سران این گروهک هاست، مخصوصا سران منافقین. من این سران را می شناسم، سوابق اونها را می دانم، ضعف ها و خصلت های روانی اونها را از نزدیک لمس کردم. خود اونها هم می دانند که ما اونها را به خوبی می شناسیم. من به اونها می گویم شما خودتون را در تاریخ رسوا کردید، زیرا حرف های خودتون را تقطعه کردید. مگر قرآن نمیگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا؟ یعنی ای مردمی که ایمان آوردید دشمنان من و دشمنان خودتون را با خودتان دوست و هم پیمان قرار ندید. مگر شما ادعا نمی کنید که تابع قرآنید؟ چرا شما با گروه های ضد خدا هم دست و هم پیمان میشید؟ برای خاطر خوش کردن دل پیکار و فدایی و دموکرات حاضری دل جوان پاسدار را بشکافید؟ شما با پیکاری ها و با چریک های فدایی خلق که سلاح به دست میگیرند و علناً و صریحاً ضد اسلام حرکت می کنند در این جریانات اخیر دوست و هم پیمان شدید؟ این برخلاف آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا نیست.
ششم تیر ماه 1360 یک روز بعد از خطبه افشاگرانه آیت الله سید علی خامنه ای علیه ماهیت مزدوران جریان نفاق در کشور، امام جمعه تهران برای شرکت در جلسه هفتگی پاسخ به سوالات به مسجد ابوذر واقع در جنوب شهر تهران می رود تا ضمن اقامه نماز به پرسش های حضار به مسائل روز پاسخ دهد. حجت الاسلام مطلبی، امام جماعت مسجد ابوذر.
ایشون تشریف بردن نماز ظهر رو مشغول شدن، نماز ظهر رو خوندن تمام شد، بلافاصله بعد از سلام پا شدن و پشت تریبون قرار گرفتن و شروع کردن صحبت کردن، مقدمه چیدن که اصولا سوالاتی که در این روزها میشه و از ماها میکنن سه قسمت و سه گونه است و این سه قسمت را شهر دادند.
وقتی نوبت به پاسخ اول می رسد صدای انفجار مهیبی اوضاع مسجد را به ناگاه دگرگون می کند.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمی داشتن درس بخونه، نمی داشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان های پیش
شاهد عینی ماجرا.
جمعیت به سمت درا هجوم بردن چون صدا فوق العاده مهیب بود. ما هاجواج مونده بودیم. شخص حضرت حجت الاسلام مطلبی به من میگفت چی اتفاق افتاد. من احساس کردم که شاید از پنجره های بیرون چیزی به داخل پخش کرده، چون پنجره ها باز بود، هوا گرم بود، فوق‌العاده، و پنجره های پشت سر آیت الله خامنه‌ای باز بوده.
خسروی وفا مسئول حفاظت از شخصیت ها در سال 1360.
شخصیت ها هر کدومشون به حافظ شناخته میشدن با کد مختلف. آقای خامنه‌ای کدشون حافظ عبد بود. ساعت 12:30 بود، من تو اتاق بودم که دیدم، گفت حافظ حافظ هفت. خب من میدونستم امروز سخنرانی دارم، حدود مسجدم من میدونستم، حدودشو میدونستم، حدود منطقه تهرانشو میدونستم. گفت حافظ هفت، خودتو کنترل کن. بعد موقعی که این گفت 50-50 میتونم بگم خود حافظ کنترلش از دست داد، چون که بحرانو ندیدم نبرم. خب به طور طبیعی من دیگه راه افتادم، یه اصلا منتظر کار دیگه اونجا نمیشه کرد دیگه، کاری نمیشه. 50-50 که میشن به طور طبیعی اتاق بیسیم عملیات خودش شروع میکنه، منطقه رو شناسایی میکنه، راهنمای رانندگی، پلیس، کلانتری، کمیته انقلاب اسلامی و نیروهای دیگه که باید تو این زمینه ها معمولا فعال بشن، همه رو فعال میکنه، در اون حوزه ورود پیدا میکنه. من حرکت کردم، یعنی اصلا منتظر نتیجه دیگه نبودم. بیسیم رو برداشتم و سوار یه ماشین بویوک شدم که مربوط به حفاظت بود، حرکت کردم از خط ویژه به طرف اون منطقه برم.
همه این صف نماز جماعت نشسته بودیم، آقام داشت صحبت میکرد، من خودم دیدم یه کسی پشت سر من یه سیاهی پیدا شد. برگشتم اینطور نگاه کردم، دیدم بله یه آقاییست حدود 30 ساله 34-35 ساله، یه ضبط صوتی دستشه، داریم یه جلو.
حجت الاسلام مطلبی، امام جماعت وقت مسجد ابوذر.
وقتی که این صدا و پیوست جمعیت هجوم بودن سمت حیات، فضا جلوی خود خالی شد. ما رفتیم جلوتر، دیدیم که این ضبط رفته تیکه پاره شده و هیچ چیزی نیستش. جمعیت رو گفتیم ساکت باشین ببینیم چی اتفاقی افتاده. یکی از این برادرها که من نفهمیدم کی بود ولی خیلی شهامت به خرج داد، بلافاصله اومد حضرت آیت الله خامنه ای رو گرفت روی دست و سریع به سمت در مسجد رفتن. اونجا ماشین راننده ایشون آماده بود و این راننده سریع ایشون رو به بیمارستان باهالو انتقال داد.
بسیاری از پزشکان و مسئولین کشوری به بیمارستان بهارلو آمدند تا ضمن نظارت بر اوضاع در جریان روند درمانی امام جمعه تهران قرار بگیرند. دکتر منافی وزیر بهداری به عنوان یکی از مسئولین تیم پزشکی از جمله کسانی است که در بیمارستان بهارلو حاضر می شود.
آقای دکتر منافی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حدود ساعت نزدیک 1 بود که در مجلس کار داشتیم و مشغول انجام کارهایی بودیم، به ما اطلاع دادن که آقای خامنه ای مورد اصابت مواد منفجره واقع شده و به بیمارستان راهن بردنشون. و ما به سرعت حرکت کردیم به بیمارستان راهن، آمدیم. ایشون در اتاق عمل بودند، ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود، با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراحای عروق و متخصصین مربوط تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد. الان الحمدلله وضعشون بهتره، ثابت شده تقریبا وضعشون، انشالله که همینطور ثابت بمونه و هر لحظه به لحظه هم بیشتر رو به بهبود بره. امیدوارم که انشالله خطر برطرف شده باشه.
دکتر منافی، دهه 5 انقلاب.
اون چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود، به محض اینکه ایشون تونستن که به محیط خودشون آگاهی پیدا بکنن، شناختن دور خودشونی که لوله هم توی ریهشون بود نمیتونستن حرف بزنن، یک دونه قلم کاغذ خواستن. خب به طب دست راست که کار نمی کرد، ولی با دست چپ چند تا سوال نوشتن. اولیش این بود، گفتش که بچه هایی که دور من بودن، یعنی حال محافظه رو پرسید و بچه هایی که دورش بودن حال اونا چطوره، گفتیم خوبه. دومین سوالشون این بود که من زبان و مغزم کار خواهد کرد، گفتیم بله، گفت همین برای من کافی.
بلافاصله پس از ترور آیت الله خامنه ای تظاهرات مردمی برگزار می شود.
حزب الله نیرزمت منافق میرزد،
حزب الله نیرزمت منافق میرزد، حزب الله نیرزمت منافق میرزد، حزب الله نیرزمت منافق میرزد، حزب الله نیرزمت منافق میرزد.
ترور نافرجام یار اصیل دوران نهضت و روزهای سخت رهبر و مردم به گوش امام انقلاب رسیده. امام به شدت نگران است.
اما چیزی که برای من جالب بود این بود که من همیشه میرفتم خدمت امام، امام اولین سوالش این بود که میگو آسد علی آقا چطورن، ما خبر میدادیم و این یک بهانه شده بود حداقل برای ما که هر روز بریم از خاله ایشون خبر بدیم به امام و ایشون خوشحال میشدن و هیچ وقت نشد که ما بریم اونجا حال ایشون رو نپرسه. ما هم از این استفاده میکردیم که بیشتر بریم اونجا، هر روز میرفتیم دیدن امام که اومدیم از خاله آسد علی آقا خبر بدیم، ایشون مرتب سوال میکرد.
امام خمینی خطاب به امام جمعه تهران پیام مهمی را صادر میکند. امام در آغاز این پیام خدای متعال را شکر میکند که دشمنان اسلام را از گروه و اشخاص احمق قرار داده و به آیت الله خامنه ای خطاب میکند.
اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان حسین ابن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمای دلسوز در صحنه انقلاب می باشید. میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. اینان با سوء قصد به شما عواطف میلیون ها انسان متعهد را نه تنها در سراسر کشور بلکه در جهان جریحه دار نمودند.
مسئولین و امام امت با پیام های پی در پی نسبت به واقعه شش تیر و ترور یار محبوب امام و امت ابراز احساسات می کنند. محمد علی رجایی نیز در پیامی اعلام می کند: به قطع و یقین می دانم که روح بزرگ ایثارگر آن برادر مجاهد شهادت در راه اسلام و انقلاب را فیض عظیم و الهی می داند و در این حال خدای بزرگ را سپاس می گویم که نقشه شوم جنایتکاران نقشه براب ساخته و یار فداکار امام و امت را از خطر قطعی و حتمی نجات داد. چهارشنبه 10 تیر 1360، بیمارستان بهارلو. آیت الله خامنه ای که وضعیت بهتری نسبت به روزهای قبل دارد، اولین مصاحبه خود را بعد از ترور نافرجام انجام می دهد. یاور مجروح رهبر و انقلاب نسبت به ابراز احساس امام و امتش پاسخ می دهد.
من بدین وسیله از همینجا عرض سلام و ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم و به ایشون عرض می کنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. ما معتقدیم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. همچنین از امت مسلمان و قهرمان که این همه دارن فداکاری میکنن در جبهه ها، در پشت جبهه ها، این همه دارن جانهای عزیز و نفیسشون رو در راه خدا میدند، انتظار نداریم که در مقابل یک حوادث کوچکی از این قبیل اظهار نگرانی یا احساس نگرانی کنند و ما رو بیشتر از اون چی که شرمنده هستیم شرمنده کنند. از خدای متعال توفیق همه رو از خدای متعال خواست دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده موندن ایشون به خاطر اون مأموریتی بود که خداوند می‌خواسته رو دوش ایشون بذاره، که بعدم دیدیم که جریان حزب پیش آمد و بعدم که دیدیم جریان هشت شهریور پیش آمد و بعد دیدیم که رجایی و باهنرم که شهید شدن و نهایت امام پیشنهادش این بود که آقای خامنه‌ای کاندید بشن و ایشون هم کاندید شدن.
کشور با ترورها و بمبگذاری‌های منافقین در داخل و حمله متجاوزین حزب بعث عراق در جبهه‌های نبرد شرایط ویژه‌ای را از لحاظ سیاسی و اجتماعی تجربه می‌کند، اما غافل از پیوند عمیق میان امام و امت به اهداف طراحی شده خیش برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی دست می‌یابد. ترورها، تحریم، تهدید و تشدید تجاوز نظامی که از آغاز پیروزی انقلاب به عنوان یک استراتژی علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شد، انسجام و مقاومت ملی را برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن قوی تر نموده است و به عنوان یک عامل مؤثر در گذر از بحران‌ها در مقاطع مختلف نقش‌آفرینی کرده است.
این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در مجموعه صدای شهر و از ترافیک این لحظات شهر تهران با خبر میشیم.
صدای شهر.
عزیزان شنونده صدای شهر، چقدر خوب میشه که به ما بگید وقتی ما ترافیک رو اعلام میکنیم به دردتون میخوره، کمک میکنه مسیر جایگزین مناسب پیدا کنید. برای همین میتونید با شماره تلفن 888-822-301 در ارتباط باشید.
ترافیک.
اما در این لحظه بزرگراه بسیج جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید حقی ترافیک سنگینی داره. شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس هم همینطور، حد فاصله خیابان دکتر بهشتی تا میدان هفتم تیر و در ادامه خیابان دکتر مفتح تا خیابان طالقانی. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق ترافیک داره دوستان، از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان. مسیر بعدی پر رفت آمد این لحظه شهرمون بزرگراه شهید همت شرق به غربشه، از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی. غرب به شرق بزرگراه شهید مدرس شهید همت هم بی نصیب نمونده از ترافیک، از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بریم به بزرگراه شهید صدر غرب به شرقش رو مشاهده میکنیم که دارای راهبندان، از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان قیطریه. بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توحی تا خیابان بریانک ترافیک سنگینی داره و خیابان آزادی شرق به غرب از خیابان رودکی تا خیابان استاد معین پرترافیک هست. دوستان شنونده، سپاسگزارم از اینکه ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی میکنید. بخش بعدی ما 16:58 دقیقه است، لطفا همراهی کنید.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
وقت همتون بخیر، سپاسگزاریم.